أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مناقشه اخیر در وجه 11 از وجوه جمع بین اخبار تغییر و توقف، یعنی وجه مذکور در کلام مرحوم نائینی، که این مناقشه در تعلیق فواید الاصول ذکر شده، عبارت بود از اینکه همونطور که نسبت بین طایفه اول یعنی اخبار تغییر مطلق با طایفه چهارم که اخبار توقف در زمان حضور باشه نسبت عموم به خصوص مطلق هست، همینطور هم نسبت بین طایفه دوم یعنی اخبار توقف مطلق با طایفه سوم که اخبار تغییر در زمان حضور هست، در این قسمت هم نسبت عموم به خصوص مطلق هست و صناعت اطلاق و تغییر اقتضا میکنه که در قسمت دوم هم اخبار توقف مطلق مقید بشود به زمان غیبت، فیعود و تعارض بین الادله علا حاله، چون مقتضای جمع بین طایفه اول و چهارم که تغییر در زمان غیبت شد، مقتضای جمع بین طایفه دوم و سوم توقف در زمان غیبت شد، این دوتا مفاد هم با هم متنافی و متعاند هستند، قابل جمع نیستند، مگر اینکه اخبار تغییر در زمان حضور که طایفه سوم باشه این اخبار تر بشه، که اگر این طایفه سوم تر بشه در این صورت ما جمع دوم را نداریم، فقط جمع اول را داریم که طایفه اول را با طایفه چهارم قید زدیم و نتیجه اون هم تغییر در زمان غیبت و توقف در زمان حضور می شود. این مناقشه مشتمل بر دو جهت هست. یک جهت اشکال نسبت به جمع مرحوم نائینی، جمع مذکور در متن فواید، به یک قسمت هم بیان میکنه راه خلاص از اشکال و به اصطلاح برون رفت از مناقشه را هم بیان میکنه. اشکال این بود که شما طایفه اول را که به طایفه چهارم تغییر دادید به خاطر اینکه نسبت بین اینها عموم به خصوص مطلق هست، خب در مقابل گفته میشه که طایفه دوم هم باید به طایفه سوم مقید بشه، چون نسبت بین این دو هم عموم به خصوص مطلقه، نتیجه تغییر دوم این می شود که در زمان غیبت حکم توقف باشه، نتیجه تغییر اول به جمع اول این می شود که حکم در زمان غیبت تغییر باشه، تعارض عود می کنه. این اصل اشکال، یعنی قسمت اول این مناقشه که اشکال به این جمعه. به نظر می رسه که این اشکال و این مناقشه صحیح هست، مشکلی نداره. فی حد نفسی مشکلی نداره، چون به ملاحظه قسمت دوم نسبت عموم به خصوص مطلق وجود داره و صناعت اطلاق و تقیید اختزا میکنه تقیید مطلق را. ولی اشکال و ملاحظه‌ای که نسبت به این مناقشه وجود داره اینه که نوبت به این مناقشه نمیرسه و اونچه که مرحوم محقق عراقی در مناقشه دومشون به جمع مرحوم نائینی بیان کردن که اصلا اون تقیید اول را و جمع اول را قبول نکردن، اون مطلب صحیح است. فرمایش مرحوم عراقی مجال داره. چرا؟ یعنی این اصلا تقیید اول نباید ملتزم به تقیید اول بشیم. تقیید اول اصلا مورد نداره. چرا؟ چون تقیید اول به تقیید طایفه اول به طایفه چهارم در صورتی ممکن هست که طایفه چهارم بلا معارض باشد. وقتی طایفه چهارم معارض داشت که معارضش طایفه سوم هست، چطور دلیل خاص و دلیل مقید مبتلا به معارض بتواند دلیل عام و دلیل مطلق را تخصیص و تقیید بزنه؟ اصلا تقیید اول صورت نمیگیره تا شما تقیید دوم را در مقابل تقیید اول بگذارید و بگویید که یعود و تعارض بین الادله. این مربوط به قسمت اول مناقشه که اشکال به جمع بود. اما اون راه خلاصی به برون رفت از اشکال که در تعلیق مطرح شده این بود که ما اصلا طایفه سوم که دال بر تغییر در زمان حضور باشه را باید نادیده بگیریم، این را طرح شده فرض بکنیم. چرا؟ چون لم یعمل بهی، اصحاب وقتی عمل نکردن به این طایفه، پس این طایفه در میدان تعارض نباید حساب بشود. آیا این راه خلاصی به برون رفتی که در تعلیقه فوائد بیان شده تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم محقق عراقی در همین تعلیقه بر فوائد فرمودند که ما اصلا چنین خبری که یدل علی التغییر فی زمان الحضور فقط، ما چنین خبری نداریم تا شما به خاطر عدم العمل بهی اون را کنار بگذارید و طرح بکنید. اصلا من حیث الموضوع چنین خبری وجود ندارد. چرا؟ چون اونچه که در کلام مرحوم نائینی با عنوان طایفه سوم یعنی خبر دال بر تغییر در زمان حضور بیان شده روایت حارث بن مغیره هست که این روایت هم دلالت بر این جهت ندارد، بلکه کسریه به نسبت الی زمان الغیبه هست، ناظر به فرض عدم تمکن من الوصول الی الامام علیه السلام هست. چرا این طور هست؟ به جهت این که در روایت حارث بن مغیره اون چی که به عنوان غایت ذکر شده برای توسعه ملاقات کردن امام هست که در روایت اون لفظ مخصوص ذکر شده. روایت حارث بن مغیره حدیث 41 باب 9 من ابواب صفات القاضی از امام صادق علیه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى امام قیام کننده را فترد الی. اسم مخصوص در اینجا آورده شده. خب با توجه به این که تهدید به زمان قیام حضرت هست، از روایت استفاده میشه که این زمان تخییل ادامه داره تا زمان حضور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. از این روایت استفاده می شود که این زمان تخییر مستمر تا اون زمانه، یعنی تا وقتی که اون زمان زمان تمکن از وصول علل امام نیست. در فرض عدم تمکن از وصول علل امام، در اون زمان حکم تخییره. پس روایت حارث بن مغیره کسریه به نسبت الى زمان الغیبه هست، چون تهدید در این روایت به زمان حضور حضرت ولی عصر کنایه از مرور ازمنه سابقه از ظهور حضرت هست، یعنی زمان غیبت، یعنی در زمان غیبت شما مخیر هستید. بنابراین طایفه سوم کلن حذف میشه. ما چیزی به نام روایتی که دال بر تغییر در خصوص زمان حضور باشه نداریم. طایفه سوم کلن حذف میشه. مفاد روایت چی میشه؟ مفاد روایت حارث بن مغیره تخییر اند عدم تمکن من الوصول الال امام علیه السلام میشه. وقتی که مفاد روایت این شد، با این طائفه ما اخبار توقف مطلق را اگر فرض بشود وجود چنین خبری که دلالت بر توقف مطلق داشته باشد، اخبار توقف مطلق را تخفیف میزنیم و برای رسید به نتیجه می شود که در زمان غیبت و عند عدم تمکن من الوصول الال امام حکم تخییر هست و توقف مربوط به زمان تمکن از وصول الال امام هست. به این نتیجه ما می رسیم با تخصیص زدن ما دل علی توقف مطلق به وسیله روایت حارث بن مغیره، و برای رسیدن به این نتیجه که در زمان غیبت و عدم تمکن من الوصول الی امام حکم تخییر هست، احتیاجی به تشبث به قاعده انقلاب نسبت نداریم که در محل خودش بطلانش را ما بیان کردیم. این اشکال مرحوم عراقی. با این بیان تنافی حل میشه، ولی این بیان برای حل تنافی احتیاج به توضیح داره که در نهایت الافکار این توضیح در کلام خود مرحوم عراقی اومده، و اون توضیح عبارت از اینه که با توجه به این مطلب که تهدید شده است تغییر در روایت حارث بن مغیره به زمان ظهور حضرت ولی عصر صلوات الله علیه، دیگه ما چیزی به نام طایفه سوم که تغییر در زمان حضور باشه این را نداریم. این حذف میشه، به جای اون گذاشته میشه طایفه‌ای که دلالت میکنه بر تغییر در زمان عدم تمکن من الوصول الى الامام علیه السلام. این طایفه، حالا اسمن این را عنوانش رو میذاریم طایفه پنجم، طایفه سوم حذف شده، به جای او یک طایفه ای آمده است که دلالت بر تغییر در زمان عدم تمکن من الوصول الى الامام علیه السلام داره. خب با توجه به این مطلب ما طوائف روایات موجود در محل بحث مرتبط به محل بحث را که نگاه بکنیم میبینیم که چهار طایفه الان وجود داره. طایفه اول ما یدل علی تخییر مطلقا، طایفه دوم ما یدل علی توقف مطلقا، اگر فرض بشه که یه چنین طایفه هم داریم، طایفه چهارم طایفه‌ای که اخباری که یدل علی توقف در زمان حضور، و طایفه پنجم که دلالت می کند بر تغییر در زمان غیبت. حالا این چهار طایفه رو ما در نظر بگیریم، بین طایفه اول ما دل علی تغییر مطلقا و طایفه پنجم ما دل علی تغییر فی فرض عدم تمکن من الوصول الى الامام، بین این دو طایفه تعارضی نیست چون اینها مثبتین هستند. و همینطور بین طایفه دوم ما دل علی توقف مطلقا و طایفه چهارم که دلالت میکنه بر توقف در زمان حضور، اینجا هم تنافی وجود نداره چون مثبتین هستند. انما التعارض و تنافی بین طایفه پنجم با طایفه دوم و طایفه چهارم با طایفه اول هست. بین ما یدل علی تخییر عند عدم تمکن من الوصول الى الامام، یعنی طایفه پنجم، یعنی همون روایت حارث ابن مغیره، و بین ما یدل علی توقف المطلق که طایفه دوم باشه. و همینطور بین طایفه اول که ما یدل علی تغییر مطلقا و بین ما یدل علی توقف فی زمان الحضور که طایفه چهارم باشه، اینجا هم در این مورد هم تنافی پیدا میشه. ولی تنافی در این دو مورد قابل حله، چون نسبت طرفین در تنافی در این دو مورد نسبت اون خصوص مطلقه. طایفه اول با طایفه چهارم نسبتش اون خصوص مطلق هست، طایفه دوم با طایفه پنجم نسبتش اون خصوص مطلقه. وقتی نسبت عموم و خصوص مطلق بود، مقتضای صناعت اطلاق و تقیید اینه که ما مطلق در هر یک از این دو مورد تنافی را به مقید در اون مورد تقیید بزنیم. در نتیجه تعارض بین الاخبار کلن برداشته میشه. جمع بین طایفه اول تغییر مطلق با طایفه چهارم توقف در زمان حضور، جمع بین اینها این میشه که در تغییر اختصاص داشته باشه به زمان غیبت. این نتیجه جمع بین طایفتینی که یک طایفه را طایفه اول، یک طرف را طایفه اول و طرف دوم را طایفه چهارم قرار بدیم. طایفه دوم که ما دل علی توقف مطلقا با طایفه پنجم که ما دل علی تخییر فی زمان عدم تمکن من الوصول الی الامام در نظر گرفته بشه، نتیجه این جمع این می شود که در زمان تمکن از وصول الی الامام، در زمان حضور حکم توقف هست، در زمان غیبت و عدم تمکن حکم تخییره. این نتیجه جمع دوم با نتیجه جمع اول با هم موافق هستند، متلائم هستند، متعاند نیستند تا مشکل عود تعارض پیدا بشه. خب این در صورتی است که ما طوائف روایات را به این نحو در دست داشته باشیم، در دسترس داشته باشیم که هم طایفه اول، هم طایفه دوم و طایفه چهارم و پنجم هم به همین صورت مورد قبول قرار بگیره. اگر طایفه دوم از این وسط حذف بشه، کما اینکه مرحوم عراقی همونطور که در جلسه قبل هم گفته شده فرمودن که بلدوی یوسل الام یوسل الخطب اینه که ما طایفه دوم را نداریم. حالا اگر طایفه دوم را که ما یدالله علی توقف باشه کلن انکار بکنیم و بگوییم چنین طایفه‌ای نداریم و طوائف روایات منحصر باشد به طایفه اول و طایفه چهارم و طایفه پنجم، ما دل علی توقف مطلقا نداشته باشیم، تنافی الان باید حساب بکنیم، تنافی بین طایفه اول ما یدل علی تغییر مطلقا، طایفه سوم بله طایفه چهارم ما دل علی توقف فی زمان الحضور و طایفه پنجم که ما دل علی تغییر در زمان عدم تمکن من الوصول الی الامام. خب نسبت به این قسمت اگر حساب بشه طبعا اینجا تنافی وجود نداره، بلکه یک دلیل مطلق داریم در مقابل دو تا دلیل مقید که هر کدوم از اینها حکم را در یک موردی بیان می کنند دون مورد آخر. نسبت به بعضی از افراد مطلق طایفه چهارم حکم را توقف بیان کرده، نسبت به بعضی دیگر طایفه پنجم حکم را تغییر بیان کرده. مشکلی وجود نداره، مورد از موارد جمع عرفی که هیچ کسی در او مناقشه نداره. مثل این که در مقابل دلیل عام که دلالت می کنند بر وجوب اکرام کل عالم، در مقابل او دو دلیل وارد شده باشه، دو تا خاص وارد شده باشه، یک خاص بگوید لا تکرم العالم الفاسق، دلیل دیگر بگوید اکرم یجب اکرام عالم عادل. با توجه به خصوصیاتی که در مفاد این ادله وجود داره، تنافی بین الاخبار الادله تنافی باقی نمیمونه، تعارض مستقر نیست بلکه تعارض بدوی هست. خب این فرمایش مرحوم عراقی در حل مشکله در مقام. اون چی که در ذیل فرمایش محقق عراقی در این قسمت میتوان گفت اینه که حذف طایفه سوم یعنی ما دل علی تغییر فی زمان الحضور، این را شما کلن از دایره تعارض حذف بکنید، این متوقف بر این هست که مراد از تعبیر قیام کننده در روایت حارث ابن مغیره که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، مراد از این تعبیر خصوص حضرت ولی عصر امام ثانی عشر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. این حذف طایفه سوم مبتنی بر این هست، متوقف بر این هست. ولی اگر کسی گفت مراد از این تعبیر مطلق امام معصوم علیه السلام هست، این تعبیر در مورد بقیه ائمه علیهم السلام هم وارد شده، اگر این عنوان به معنای امام معصوم علیه السلام باشه، طایفه سوم همچنان موجود در دایره تعارض هست، موجود در دایره تعارضه، یعنی دلالت بر تخییر در زمان حضور دارد. این طایفه در میدان تعارض باقی هست، ولی با توجه به نکته‌ای که قبلاً بیان شده بود، در بعضی از مباحث هم تکرار هم شده که اگر حکم تسهیلی و ترخیصی در زمان حضور ثابت باشد، بالملازمه این ترخیص و تسهیل نسبت به زمان غیبت هم ثابت هست. بله، اگر حکم ثابت برای زمان حضور حکم ترخیصی نباشد بلکه حکم تضییقی باشد، نمیتوان تعدی کرد به زمان غیبت، احتمال فرق وجود دارد. با توجه به اون نکته ما این طایفه سوم، یعنی روایت حارث ابن مغیره را که نگاه بکنیم، مفاد این روایت در بدو امر، مفاد این روایت در بدو امر تخییر در زمان حضور هست، تخییر در زمان حضوره. ولی چون تخییر در زمان حضور که حکم تسهیلی و ترخیصی هست، بالملازمه و بالاولویه تخییر در زمان غیبت و اند عدم تمکن من الوصول الی امام علیه السلام را دلالت داره، طایفه سوم به این صورت حذف می شود که برمیگرده به طایفه اول، یعنی روایت حارث ابن مغیره نظری هم ولو به لحاظ مدلول مطابقی مفاد او تخییر در زمان حضور هست، ولی بالاولویه و با عدم الفرق بین زمان حضور و زمان غیبت حکم مفاد او می شود تخییر مطلق. یعنی تا روایت حارث ابن مغیره هم جزء روایات طایفه اول قرار می گیره. اگر مفاد روایت حارث بن مغیره به این صورت قرار داده بشه، در این فرض با توجه به این مطلب ما در میدان تعارض سه طایفه داریم. طایفه اول که دلالت می کند بر تخییر مطلق، که در این طایفه روایاتی هست که یکی از اون روایات می شود همین روایت حارث بن مغیره. طایفه دوم ما یدل علی توقف مطلقا. طایفه چهارم هم ما یدل علی توقف در زمان حضور. این سه تا طایفه را داریم. حل تنافی بین این سه طایفه به طوری که نتیجه آن تغییر در زمان غیبت باشد، احتیاج به مبنای انقلاب نسبت دارد، و با قبول نظریه انقلاب نسبت مشکل حل می شود. چون طایفه چهارم که دلالت بر توقف در زمان حضور دارد، طایفه اول را قید می زنه، مقید می کنه تغییر مطلق، تغییر را به زمان غیبت و عدم تمکن من الوصول الی امام، و این طایفه اول تخصیص خورده و تغییر خورده و دایره زیغ شده می آید طایفه دوم که ما یدل علی توقف مطلقا باشه، این طایفه را تغییر می زنه. اینجا نظریه انقلاب نسبت پیاده می شود و اشکالی هم به این تطبیق نظریه انقلاب نسبت در این مورد نیست، چون در مقابل طایفه اول و طایفه دوم ما فقط طایفه چهارم را داریم. طایفه چهارم چون خاص بلا معارض هست، مقید بلا معارض هست، صلاحیت تقیید طایفه اول را دارد. اون اشکالاتی که به جمع مرحوم نائینی وارد می شد، اون اشکال دیگه در اینجا پیاده نمی شه. این مطلبی که مربوط به این جمع در این بحث مطرح شده، مربوط به این بحث در این جمعی که جمع مرحوم نائینی باشه، جا داره که مطرح بشه. یه مطلب از مطالب مربوط به این بحث مونده، به اون اینی که در کلام بعض الاعلام حفظ الله اومده بود که ما طایفه چهارم که ما ید الله علی توقف مطلقا باشد، ما چنین طایفه نداریم، چون مرحوم نائینی اون خبری را که مصداق طایفه چهارم باشه اون را مقبوله عمر ابن حنظله قرار داده، به مقبوله عمر ابن حنظله را به عنوان طایفه چهارم معرفی کرده. اشکالی که به این بیان مرحوم نائینی و مناقشه‌ای که به بیان مرحوم نائینی وارد می شود اینه که این مقبوله نمی تواند، ما نمی توانیم مفاد مقبوله را مجرد توقف در زمان حضور بگیریم. چرا؟ به جهت اینکه در مقبوله تعلیل ذکر شده، در ذیل مقبوله، چون تعلیل ذکر شده رو این حساب این اشتمال مقبول بر تعلیل موجب تعمیم حکم و تعمیم مفاد نسبت به زبان غیبت می شود. اینطور نیست که ما یک روایتی داشته باشیم که دلالت بر توقف به نحو خاص بکنه، بلکه این هم مندرج در مقبوله، هم مندرج در طایفه دوم میشه. آیا این بیان تمام، یعنی اشتمال بر تعلیل در مقبوله مانع از این می شود که ما این را جزء طایفه چهارم حساب بکنیم، یا اینکه نه مانع نمیشه؟ خب در اینجا با توجه به مطالبی که قبلا مطرح شده بخوایم حساب بکنیم، چون در مورد مقبوله حکم به توقفی که ذکر شده با توجه به خصوصیت مورد مقبوله هست، که مورد مقبوله منازعه در دین یا ارث هست، در چنین موردی اینجا حکم به توقف ذکر شده. حکم به توقف در این مورد، اصلا دلالت ندارد در توقف در غیر اون مورد از مواردی که تغییر در اون امکان داره. بله، در مورد مقبوله به خاطر خصوصیت منازعه و خصومت که تغییر امکان نداره، در اینجا حکم به توقف شده، با توجه به این خصوصیت ما اصلا این مقبوله را دلالت بر توقف در زمان، دلالت بر توقف در مورد تعارض الخبرین فی غیر مورد الخصومت و المنازعه نمی توانیم مقبوله را دال بر این جهت بدانیم تا ازش تعدی بکنیم به مورد، به زمان غیبت، و بگوییم در زمان غیبت هم این هم ثابته. اگر ما مقبوله را در این قسمت توقف کلن مرتبط به بحث تعارض الخبر نگیری که مسئله واضح است، ولی اگر گفتیم نه، اینی که در مقبول بیان شده که حکم به توقف هست فقط ناظر به مورد مقبوله که منازعه هست، ناظر به این قسمت نیست، بلکه حکم که توقف باشه استفاده میشه به لحاظ مورد تعارض الخبرین مطلق، ولو در جایی که تنافی نباشد، ولو در جایی که تا منازعه و تخاصم مخاصمه بین طرفین نباشد. اگر این قسمت را قبول کردیم باز هم جا داره که ما به این بیان بعض الاعلام جواب بدیم از این اشکال بعض الاعلام، و اون جواب عبارت از اینه که درسته که روایت دلالت بر توقف دارد، ولی دلالت بر توقف در چون حکم دلالت بر حکم تضییقی هست، حکم الزامی هست نه حکم ترخیصی و حکم تسهیلی، خب در جایی که تمکن از وصول الی امام علیه السلام باشد اونجا توقف هست، ولی در جایی که تمکن از وصول نباشد اونجا هم توقف مورد داشته باشه یا نه ملازمه در این جهت نیست. به عبارت اخرى گفته می شود در جواب مناقشه بعض الاعلام که در روایت مقبوله چون مفروض تمکن از وصول الی امام هست، حکم ترخیصی حکم الزامی و تضییقی در این مورد قابل تعدی به زمان غیبت نیست، چون احتمال اختصاص این خصوصیت که تمکن از وصول الی امام باشه وجود داره. وقتی این احتمال وجود داشت دیگه نمیتوان به عموم علت تمسک کرد و حکم را در زمان غیبت هم ثابت کرد و در نتیجه طایفه چهارم را ما برگردونیم به طایفه دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.